أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم و حقیر رضوان الله علیه در پایان بخش مصاحره که یکی از اسباب حرمت است، دو مقصد را ترک کردند که یکی درباره مواردی است که جمعاً حرام است، که اون شش مسئله بود و روشن شد که مسئله ششم را ارتباطی با این مقصد ندارد. اما در مقصد دوم شش مسئله مطرح میکنن که اون هم در باره حرمت عینی است، کار به حرمت جمعی ندارد، که عیناً این شخص حرام است. مسئله اول از مسائل ششگانه مقصد دوم این است: الاولا، من تزوج امرأتن فی عدتها عالمن حرمت علیه ابدا و این جهل العدت و تحریمه و دخله حرمت ایزن ولو لم یدخل بطل ذلک العقد و لهست انافه. این مسئله اول چندین فرع دارد که رؤوس اون فروع متعدد رو مرحوم محقق اینجا ذکر کرد. و اون است که عقد در حال عده یک زن فی الجمله حرام است. اگر کسی به موضوع و حکم عالم بود، یعنی میدانست که این زن در عده است و حکم عده را میدانست که حرمت عقد در حال عده است، عالما آمدن عقد کرده است، این زن بر او حرام ابدی است. و اگر موضوع و حکم را ندانست، نمیدانست که این زن در عده است و نمیدانست که اگر در عده است حرام است، زنی که در عده بود عقد کرد و با او آمیزش کرد، بازم حرمت ابدی دارد. فرع سوم، اگر نمیدانست که این در عده است و نمیدانست که عقد در حال عده حرام است، عقد کرد ولی آمیزش نکرد، حرمت موقت دارد نه حرمت ابد. یعنی این عقد باطل است، باید دوباره عقد بخونن. معلوم می شود که سخن از بطلان عقد است از یک سو و حرمت این زن است از سوی دیگر. یه بحثی است که اگر کسی علم دارد که به اینکه این عقد باطل است چگونه جدش متوشی می شود، این رو اصول حل کرده است که حالا یا در صدد تشریع است یا راه‌های دیگری برای او هست، بالاخره رو بی‌اعتنایی این عقد را اینجا، بی‌اعتنایی معاذ الله به شریعت، نه در صدد دین گذاری و قانون گذاری است، در صدد قانون گریزی و بی‌اعتنایی به قانون است، این متوشی می شود. اما اگر در فضای شریعت باشد و بخواهد به شریعت عمل بکند، با جزم به بطلان این عقد جد متمشی نمی شود. این شخص نه قانون گذار است که بشه بدعت گذار و مشرع، نه قانون گریز است که بشه طاغی. در فضای شریعت بخواهد عقدی را اجرا کند که به بطلان او جزم دارد، این جد متمشی نمی شود. این اختصاص مسئله عقد نکاح ندارد، بی هم همینطور است و عقودی دیگه هم همینطور است. بالاخره یا باید قانون گذار باشد یا قانون گریز. من چه کار دارم که معاذ الله شرط من میرم تو دفترخانه ثبت میکنم؟ این جد ازش متعشی میشود. اما اگر نه قانون گذار باشد نه قانون گریز، این جد متعشی نمیشود. این صورت العقد است. فقط معصیت آمیزش و امثال ذلک را دارد، معصیت بی‌اعتنایی را دارد، معصیت قانون گریزی را دارد. این مسئله سور متعددی دارد که حالا برخی از این سور رو برهم محقق کردن. یه وقت است که عالم به موضوع است دون الحکم، وقتی عالم به حکم است دون الموضوع، عالم وقت عالم به هر دوست. یه وقت است جاهل به هر دوست، چون جاهل به یکی و عالم به دیگری در خلال اون تقسیم آمده. وقتی عالم به حکم بود دون الموضوع، یعنی جاهل به موضوع است و عالم به حکم، دیگه تقسیم مستعنف ندارد. و این تقسیم درباره کل واحد از دو طرف است. گاهی زوج عالم به هر دوست، جاهل به هر دوست، عالم به حکم است دون الموضوع، عالم به موضوع است دون الحکم. این چهار صورت برای زوج است. همین سوار اربعه برای زوجه هم هست. گاهی مختلط است که یکی عالم به موضوع است، دیگری عالم به حکم. این سوار اختلاطی هم دارد. علی حال صورت مسئله این است: عقد زن در حال عده حرام است. اگر عالم بود به موضوع حکم حرمت ابدی دارد، و اگر جاهل بود آمیزش کرد حرمت ابدی دارد. موارد دیگر حرمت مقطعی دارد، یعنی این عقد باطل است، دوباره باید عقد کرد. این ترجمه مسئله. صورت مسئله درباره عقد است، نه درباره آمیزش. وقتی گفتن آمیزش و نکاح مطرح شد، اقسام پنجگانه قبلی زیر پوشش بود. اگه گفتن نکاح حکمش این است، این نکاح گاهی به عقد دائم است، گاهی به عقد منقطع، گاهی به ملک یمین است، گاهی به تحلیل منفعت، گاهی به تحلیل انتفاع، که اقسام پنجگانه گذشت. نکاح و آمیزش اقسام پنجگانه دارد. اما وقتی گفتن عقد، این فقط دو قسم دارد، یا دائم یا منقطع. عقد دیگه شامل ملک یمین و تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع نمی شود. پس صورت مسئله مخصوص عقد است، نه آمیزش. اگر نکاح کرد اون مسئله زنا در بین است، وگرنه سخن از عقد نیست و حرمت ابدی نیست. و ببینیم زنا پیامدش چیه. هر جا سخن از نکاح است، اون اقسام پنجگانه را به همراه دارد. هر جا سخن از عقد است، فقط دو قسم دارد: العقد الدائم و العقد المنقطع. در قرآن سخن از عقد است، سخن از تزویج است، نه سخن از نکاح. اگر گفتن تزویج، اگر گفتن عقد، همون اون پیمان زناشویی است. در روایات هم سخن از عقد است، سخن از تزویج است. حالا اگر روایتی عام بود یا مطلق بود، نکاح را هم در بر گرفت، اون ملک یمین و اون دو قسم دیگر را هم شامل می شود. این یه مطلب که اینا در صورت مسئله اثر دارد. مطلب بعدی آن است که محل بحث درباره عقد در عده است. عده یا عده طلاق رجعی است، یا عده طلاق بائن است، یا عده وقتی شبهه است. چون وقتی شبهه معنیش نیست که حالا که اشتباهاً این کار کرده بعد فردا این زن میتونه ازدواج کنه. که این آبی که در رحم او ریخته شد باید عده بگیرد دیگر. اینطور نیست که اگر وقتی به شبه شخص حد نداشت، معصیت نکرد، لشبهت وقعت علی، این زن هم بتواند فردا ازدواج کند. عده چه برای طلاق رجعی، چه برای طلاق دائم، چه برای وقتی به شبه مسلم است. این مال عده. اون عده هم طلاق هم چه طلاق رجعی شد. برخی از عدد مربوط به عده وفات است، تو عده وفات همینه، چون تو روایت که ندارد که عده طلاق یا عده ده. در آیه دارد مطلقات سب کنند، عده وفاتش آن نمی شود، ولی در برخی از ادله قرآنی یا روایی سخن از عده وفات هم هست. پس اگر چنانچه عده به طور مطلق گفته شد، عده طلاق به قسمه و عده وفاتش آن می شود. اگر هم تزویج کرد به عده طلاق، آیه دیگری و روایت دیگری مسئله عده وفات را به استراحت تعرض کرده، پس زنی که در عده است، چه در طلاق عده رجعی، چه در عده طلاق بائن، چه عده وفات، مشمول حکم است. اینها صورت مسئله به تحریر محل نزاست که اگر زنی در حال عده بود، ایت عدت کانت، عقد با او ای عقد کانه، یا منقطع یا مده، این محرم است. حالا حرمت ابدی داشتنش فرع بر علم به حکم موضوع است یا فرع بر آمیزش است. اقوال مسئله هم تقریبا قولی است که جملگی برانند، مخالفی در مسئله نقل نشده، به ادعای اجماع کردن. خب مستحضرید که این ادعای اجماع یه دلگرمی است که اونطوری که ما میفهمیم دیگران هم همجور فهمیدن، وگرنه یک اجماعی باشد که مشکل رو حل بکند، مطلبی رو اثبات بکند، مطلبی رو نفی بکند، اینطور نیست. یه طمأنینه بیشتری اینی که ما فهمیدیم این همین است که دیگران هم قبل از ما فهمیدن یا همه همینطور فهمیدن. این اطمینان نیست، وگرنه اجماع تعبدی در کار نیست با بودن این همه داریم. روایاتش هم در همون بابی که باب هفته، باب مصاحره است، 22 روایت است که بعضی ها ادعای تظافر و بالاتر از تظافر کردن، که روایات متعدده. عمده این است که این اقوال در مسئله دلگرمی می آورد، مخالفتی هم در مسئله نیست. این آیات با اون روایات با قطع نظر ذهن ها، اصل اولی در مسئله چیست؟ چون در تحریرهای سابق ملاحظه فرمودید که ما ناچاریم در هر مسئله اصل اولی داشته باشیم، برای اینکه بعد از اینکه دست ما کوتاه شد به این فکر نباشیم که به کجا پناهنده بشیم. از همون اول باید تأسیس اصل بکنیم که مطمئن باشیم اگر دست ما به جای بند نشد، دلیل خاص نداشتیم، مرجع عام داریم. طرح تأسیس اصل برای آن است که ما بعد اینکه پایان اقوال متعدد بود، نتوانستیم به جایی برسیم، سرگردان نباشیم. اصل اولی هم بعد از اینکه محرمات نسب، محرمات رضا، محرمات مصاحره بیان شد، فرمود به اهل لکم ما وراء ذلک، این اصل اولی. این بالاتر از اسارت الحل است که اصل عملی است، یک. بالاتر از استصحاب همین حلیت اصلی است اگر شک کردیم، دو. این یه اماره است، میگه اهل لکم ما وراء ذلک. پس عقد در عده اگر این موارد یاد شده مشمول دلیل بود و توانستیم ثابت بکنیم حرمتی رو ثابت می شود، حالا یا ابدا یا موقتا، و اگر در موردی مشکوک بود که این عده هست یا نه، این عقد در عده واقع شد یا در واقع نشد، و نیازی داشتیم به یک اصل حاکم و دلیل عام یا مطلق، این جمله و اهل لکم ما وراء ذلکم مرجع نهایی ماست، محکم است. این سرنوشت این مسئله. اما حالا آیاتی که بهش استدلال کردن، این که بعضی از متأخرین با آیات استدلال کردن، دیدن که برام صاحب جواهر اینها با آیه استدلال کردن. استدلال با آیه برای آن است که قرآن حرف اول میزند. یه بیان معروف مرحوم آخوند رضوان الله دارد که خیلی اون بیان مطلوب نیست. گاهی ممکن اینطور باشد، ولی اینطور که آدم به صورت عام فتوا بدهد اینطور نیست. و این است که ایشون در بخش از بیانات شد دارن که غالب اصلاقات و عمومات قرآن در صدد اصل تشریع است، نه در صدد بیان احکام به مالهم شرائط و قیود و موانع و امثال ذلک. چون در صدد اصل تشریع است، مرجع فقهی نیست که ما اگه شک کردیم که آیا فرون چیز شرط است یا نه، فرون چیز مانع است یا نه، به اطلاق یا عموم قرآن تعصب کنیم. این دید تقریبا قرآن را از صحنه فقه بیرون بردن است. البته در بعض موارد درباره اصل تشریع است، یه نماز بخونید یا مثل دارید، اما در موارد فراوان دیگری دست اصل نیست. در صحت اصل تشریع باشه، مثل این که انسان بگه شما باید به طبیب مراجعه کنید، یعنی معناش این نیست که هر طبیبی که دلتون خواست که، این اصلا دارد رجوع به طبیب رو مطرح میکند. در صحت بیان نیست که به کدوم طبیب مراجعه کنید، تخصصش چی باشه، فوق تخصصش داشته باشه نداشته باشه. در صدد این نیست تا شما بگید که ایشون گفته به طبیب مراجعه کنید، نگفته به متخصص. که این شخصی گفت به طبیب مراجعه کنید، یعنی شما الان بیمارید، باید مرجعتون طبیب باشه دیگه. نمیشه به اطلاق و حرف او تمسک کرد به این که چون ایشون گفت به طبیب مراجعه کنید، نگفته به متخصص، پس لازم نیست متخصص. این مواردش همینه، چون مستحضرید عموم و قیودش، اطلاق و قیودش، اینها حقیقت شرعیه ندارد، اینا آیه نیست، اینا روایه نیست، اینا امضاییات شارع است که قبل از اسلام همه این قوانین بود، بعد از اسلام هم همین قوانین هست، در کشورهای اسلامی همین قوانین هست، در کشورهای کفر هم همین قوانین هست. بارها به عرضتون رسید، شما از واشنگتن تا تاشکن، از تاشکن تا واشنگتن که صدها کشورهای یا شهرهای غیر مسلمان هستند، اونجا هم برید همین اصول رو دارن دیگه. اون هم یه منیفیست دارن، یه مرجع فقهی دارن، یه مرجع قانونی دارن، اون هم میخوان حرف بزنن، اون هم سند دارن، اون هم میخوان حرف بزنن، عام و خاص دارن. یه چیزی رو به مجلس شو میبرن، میشه تبصره برای اون، تقیید اون مطلق یا تخصیص اون عام. اون هم عام و خاص دارن، مفهوم مطلق دارن، امر نهی دارن، ظاهر و باطن. این چیزی نیست که مخصوصی به ما مسلمان ها باشه. اینا بود و شعار مقدس اینا را امضا کرد رو فرهنگ محاوره، بعضی از امور هم اضافه کرد. بنابراین شعار مقدس که در خیلی از موارد در قرآن کریم دارد فلونکار را انجام بدید، این رو نمیشه گفت که در صدد اصل تشریع است، اطلاق ندارد، عموم ندارد. اینها تمام بگوییم پس قرآن نمیتونه مرجع باشه. ولی با اون دیدم اگر کسی بخواهد سخن بگوید درباره خصوص طلاق با قیود ذکر کرده، معلوم شد که در صدد بیان بود و شرایط و موازر ذکر کرده. چند تا آیه است در سوره مبارکه بقره و یک آیه هم است در سوره مبارکه طلاق. در سوره مبارکه طلاق آیه اول بیان ذات اقدس اله این است. سوره مبارکه طلاق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه طلاق آیه اول: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، باید عده نگه دارم، و احصوا العده، این عده هم دقیقاً احصا کنید، روز شمار باشه که چند روز است. و اتقوا الله ربکم، این خصیصه قرآن کریم است که حکمت نظری را با حکمت عملی هماهنگ میکند، مطلب علمی را با مطلب اخلاقی هماهنگ میکند. تو مطلبهای فقهی به مانند و ما فقط به اوفو بالعهد میگیم عمل بکنیم، یعنی تمسک کنیم به هر بحث است، اما قبلش به اتقوا الله بود، بعدش به اتقوا الله بود، اینا دیگه تو فقه نیست. فقه کاری با اتقوا الله ندارد، کاری با اوفو بالعقود دارد. الان هم تو بحث‌های فقهی کار به اذا طلقت و نصاف طلق و هن لعدته ندارد و اصل عده دارد، اما به اتقوا الله کار بهش ندارد. این قرآن است که نور است، علم را با تقوا هماهنگ بیان می‌کند. این خاصیت اوست، یعنی یا علمه الکتاب و الحکمه را با یزکی هم همراه میکند. و یعنی شما هیچ اول تا آخر این جواهر را ببینید، اول تا آخر مکاسب ببینید، اصلا رسم نیست که تو مسئله اسنای بحث فقهی بگن واتقوا الله، تو اسنای مسئله اصولی بگن واتقوا الله، اینجور نیست. این خصیصه قرآن است. و احصوا العده واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن. تا الان که اینجا بود به علاقه ماکان، این خانه خانه اوست، در اضافه هم ادنام بلوابسه کافی است. تا کنون که حق مسکن داشت، الان حق سکونت دارد. مگر قبلا زن در این خانه بود، خانه مال او بود، خانه مال شوهر بود، ولی این حق سکونت داشت، الانم حق سکونت دارد. لذا این بیت به او منصوب است، همونطور که به شوهرش منصوب است. در اضافه بیت به شخص، حق و سکونه معیار است. ولی خب صدا نمیرسد دیگه. بلکه انشاءالله بله. اللهم صل على محمد. کافی نیست، نمیدونم. مختارید؟ اینا یک برق اضطراری داره لابد. ممکن سراسری؟ بله اگه ممکنه جلو تشو بیارید شاید بشه. این آیه اول سوره مبارکه طلاق اصل عده رو مطرح فرمود، اما نکاح در حال عده حرام است را آیات دیگر مشخص میکند که فرمود طلاق عده دارد و باید روزهاش مشخص بشود. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربکم. در حال عده نه اونها حق دارن از منزل بیرون بروند، نه شما حق بیرون کردن دارید. لا تخرجوهن من بیوتهن یک، ولا یخرجن دو الا یأتین. پس طلاق عده دارد، این مال این. اما حکم عده چیست؟ اون را در سوره مبارکه بقره مشخص فرمود. در سوره مبارکه بقره جریان نکاح در حال عده را مشخص کرد. سوره مبارکه بقره آیه 227 به بعد فرمود و این عظم و طلاقه فإن الله سمیع علیم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. عده را در اون آیه مشخص کرد که اصل عده است، اما مدت عده را اینجا مشخص کرد که 3 طهره است. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق و برده نه که میشه طلاق رجعی. تا میرسد به این بخش که فرمود آیه 230 فإن طلقها فلا تحل له من بعد. آیه 28 فرمود عزم این کار را نکنید بلا تعظم و عقدت نکاهه، اگر چنون که اینها آیه 232 والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و اشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. اگر عدهشون تمام شد، حالا هر تصمیمی میخواستن بگیرن بگیرن، خواستن ازدواج بکنن بکنن، اما قبل از عده هیچ وقت نه شما حق دارید نه دیگری حق دارد. والله به ما تعمل خبیر. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خدمت النساء و اکننتم فی انفسکم علم الله و انکم ستذکرون. تا در پایان آیه 235 دارد که ولا تعزمو عقدت النکاح، اصلا به فکر عقد نباشید، نفهمید عقد نکنید، مثل که فهمون لا تقربوا الفواحش. لا تقربوا الفواحش کنایه از این کار است که این کار معصیت کبیره است. ولا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب و اجله، تا عدهش تمام بشه اصلا به فکر عقد نباشید. خب حالا کسی به فکر عقد بود که معصیت نکرد، کسی نزدیک شرب خمر رفت و توبه کرد، این نزدیکی شرب خمر که حرام نیست، این برای اهمیت مسئله است. همون ولا تقربوا الفواحش، این اهمیت مسئله میرسوند. در اینجا فهمید اصلا فکر ازدواج در حال عده به سرتون نیاد، خب نهایت حرمت میرسوند دیگر. ولا تعزمو عقدت النکاح، یعنی عقد عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب و اجله و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا و علم ان الله غفور رحیم. او ممکن است حتی تجری هم محسوب بشود. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، حکمش اینه، و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه. اونجا دیگه عده نداره چون طلاق قبل از عده است. بنابراین خب بله دیگه معلومه که همراه با قرینه است، مثل لا تقربوا الفواحش دیگه. ما اگه شک کردیم که این کار حرام است یا نه، یقین داریم این برای اهمیت مسئله است. این گفتن به این که هر سلطانی یه قرقگاهی دارد، احکام الهی محرمات الهی قرقگاهشن. این که میگن دور زدن اطراف هر چیز حرام مکروه است، برای همین دیگه حد اکثر کراهت دیگه. اونی که معصیت است خود خوب کار دیگه، وگرنه قربه با اون کار که حرام نیست. این برای اهمیت مسئله است که اگر گرفتار این مکروه شدی مبتلا میافتی. تو میگن نزدیک شاه نارو، خب تو شاه افتادن هر بده، ولی نزدیک شاه رفتن چیه؟ میگن نزدیک اتومبیل نرو، و نزدیک اتومبیل که محدود ندارد، که این که دارد میآید جلو اتومبیل نباید باشه. به این بچه میگن نزدیک اتومبیل نرو یا نزدیک این بخاری نرو. این لا تقربوا الفواحش اینه، لا تعزموا عقدة النکاح، اصلا به فکر عقد نباشید، خب این شما حرام دیگه. پس اصل عده را سوره مبارکه طلاق مشخص کرده، فرمود فطلقوهن لعدتهن. احکام عده را سوره مبارکه بقره مشخص کرده. در بعضی از موارد سخن از عده وفات است که والذین یتوفون منکم و یذرون، عده وفات را هم در بر گرفته. اگر عده هست چه برای طلاق رجعی، چه برای طلاق باین، چه برای عده وفات، همود ولا تعزموا عقدة النکاح، اصلا به فکر نکاح نباشید. پس آیه دلالت دارد بر حرمت عقد در حال عده، چه طلاق عده طلاق رجعی، چه عده طلاق باین، چه عده وفات. اما حالا روایات، این تقریبا 22 روایت است که این روایت های 22 گانه را به 5 طایفه تقسیم کردن. بعضی از این روایات 22 گانه دلالت دارد بر این که نکاح در حال عده حرام است بالقول المطلق. طایفه دیگر مقابل اوست، صد مقابل اوست و معارض با اوست و معانی با اوست، تباین ارتباط تباینی دارن که عقد در حال عده حلال است مطلقا. طایفه سوم و چهارم و پنجم به تفصیل می پردازن که اگر در حال جهل بود حکمش چیه، در حال علم بود حکمش چیه، در حال آمیزش بود حکمش چیه. حالا اجمال این روایت رو مطرح بکنیم تا به خواست خدا تفصیلش برای روز بعد. وسائل جلد 20 صفحه 449 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره این 22 روایت دارد که این 22 روایت رو تقریبا بزرگان به 5 قسم تقسیم کردن که حالا در اسناد خوندن مشخص میشه. عنوان باب این است که باب و ان من تزوج امرأتن فی عدتها من طلاق او وفات، چه طلاق رجعی باشد چه طلاق بائن چه وفات باشد. حالا میمونه مسئله عقد متعه چون اونجا مسئله عده است. این که فرمودن طلاق معناش این نیست که حالا صاحب وسائل عنوان کرده، معناش این نیست که حکم دار مدار طلاق است تا گفته بشه ما که در تلیه بحث گفتیم عقد انقطاعی هم دائر است، داخل است عقد انقطاعی که طلاق ندارد. طلاق یعنی هیچ، طلاق هیچ دخالت ندارد، عمده عده است. اگر عده است این عده هم در طلاق دائم است هم در انقضای مدت متعه دیگه، حکم روی عده رفته نه روی طلاق. اونجا دارد که احصل عدته تطلقهن لعدته، پس معیار عده است و در جایی که طلاق نباشه بازم هم عده است دیگه. پس عمده عده است نه طلاق، چون معیار طلاق نیست پس عقد منقطع مثل عقد دائم داخل مسئله است. عالما او دخل حرمت علیه مؤبدا و الا حرمت ابدی ندارد بلکه عقد باطل است. فإن كان أحدهما عالما حرم عليه ذلك، این تفکیک پذیره، البته اثرش همه حرمت دو طرفه است. اما اگر یک نفر عالم عامد باشد دیگری جاهل باشد نسبت به او حرمت ابدی ندارد، نسبت به این حرمت ابدی دارد، لذا کار واقع نمی شود. ولی او معصیت نکرده، معصیت یک جانبه است. فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصه بغير دخول و يجب المهر مع الدخول مع الدخول والجهل و يجب عليها اسمام العده و استئناف اخرى، چون دخول شده دو تا عده باید نگه بدارد، یکی تتمه عده قبلی، یکی هم عده برای این آمیزش بعدی. حالا این 22 روایت اولش، البته بعضی از اینا صحیحن بعضی هم ضعیفن. اولش مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد از دو طریق نقل میکنند و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان المسنا ان زراره ان اعین و داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام و سند دیگر و ان عبدالله ابن بوکی ان آدم بیاء الحروی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان نقال والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا. این جزء طایفه اولاست. کسی که عالم به اینکه این زن در عده است عقد کرد، این حرمت ابدی دارد. مستحضرید که وقتی گفتن عالم به عده است، بعضی از امور است که علم به موضوع با علم به حکمش همراه است، بعضی از امور است که نه تفکیک پذیره. مثلا سوال بکنن که فرون حیوان حلال است یا حرام، این شخص این حیوان رو میشناسه، کلاغ رو میشناسه، یا قمری رو میشناسه، یا کبوتر دریایی رو میشناسه، اما هیچ تلازمی نیست بین حلیت و حرمت با کبوتر. این میدونه این کبوتره یا اون کلاغه یا اون طاووسه یا اون تیهوس، به موضوع علم دارد اما ارتباطی به حکم ندارد. اما بعضی از موضوعات هست اصلا با حکم عجین شده، مثل اینکه میدونه این زن در عده است. از عده یعنی چی؟ عده یعنی کسی نمیشه ازدواج کرد که. علم به موضوع با علم به حکم هماهنگ است در این گونه موارد. میدوند این شخص، این زن در حال عده است. عده یعنی چی؟ عده یعنی مدتی که نمیتونه شوهر بکنه دیگه. عده معنیش همینه، هیچ مدتی است که این شخص حق ازدواج ندارد. عده به معنای عادت که نیست، گاهی ممکنه عادت نداشته باشه، اما بالاخره عده باید نگه بداره. علم به موضوع با علم به حکم همراهه، برخلاف اینکه این شخص میدونه که فلون حیوان اسمش اینه اما حکمش نمیدونه، با ادرارش هم نمیدونه که حکمش نجس است یا پاک. این تفکیک پذیره، تا به موضوع است. اما بعضی از موضوعات هست که از نحوه حکم حکایت میکند. مثلا ما چیزی نداریم در خارج به نام عده، ما در چیزی در خارج داریم، این صدها نوع پرنده در خارج هست، اینا هر کدوم یه حکم دارن، یه موضوع دارن. بله، این شخص در عالم خارج ما یه چیز نداره به نام عده، اما در خارج یه چیز داره به نام قمری، به نام کلاغ، به نام کبوتر، به نام تیهو اینا. اما اصلا عده معناش اینه که زن در حالی که نمیتونه ازدواج بکنه، محال نیست کسی عده را بدونه و حکمش ندونه، اما تلازم غالبی اینه که اصلا عده معناش همینه. اما مثلا سید و غیر سید ما میدونیم بله معنیش، اما این تلازم حکمی ندارد. سادات حکم فقهیشون درس خمس و زکات این است، غیر سایدت حکم فقهیش این است، این رو ممکنه کسی ندونه، بله اب نداره، اما میدونه این شجره دارد که سیادت مربوط به شجره است، به پیغمبر و اولاد پیغمبر علیه السلام وابسته است. اما عده است یه چیزی است که به حکم گره خورده است. مگر این زن در حال عده است، این یعنی چی؟ یعنی نباید کارو بکنه دیگه. به هر تقدیر این حرمت ابدی میاره. دوم که سندش مثل اول دوم سندش معتبره، مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد ابن ابی نس ان عبدالکریم ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر امام باقر علیهم السلام نقل میکند، قال المرأة الهبلا یتوفا انها زوجها فتزعو و تتزوجو قبل ان تعتد اربعت اشهر و شهرا فقال ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عده الاول واستقبلت عده اخرى من الاخر ثلاثه قروء. سؤال کرد که مردی است، زنی است که شوهرش مرده، این باردار بود و ازدواج کرد، بعد اینکه بارشو گذاشت وضع حمل کرد ازدواج کرد، قبل از اینکه 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارد ازدواج کرد. حضرت فرمود که اگر اون شخصی که با این زن ازدواج کرد آمیزش کرد، باید از هم جدا بشوند یک، و این زن برای او حرام ابدی است دو، وقتی جدا شد باید عده اون قبلی اون 4 ماه 10 روز رو تطمیم بکند سه، برای این آمیزش با شوهر محرم عده نگه بدارد 4، این وستق برد عدتن اخرى من الاخر سر سورو. این 4 حکم بارد. پس برای میشه که ازدواج در حال عده حرمت ابدی می آورد در صورتی که دخول باشد، اونم میگفت در صورتی که علم داشته باشد. و لم یکن دخل بها فرق بینهما و اتمت ما بقی من عدتها و و خاطب مر خطاب. اگر عالم نبود، اگر آمیزش نکرد، جهلم داشت، این عقد باطل است، نه حرمت ابدی بیاورد، اینا از هم جدا می شوند، این زن اون عده قبلی را که نگرفته بود میگیرد، چون آمیزش نشد این مرد خاطب من الخطاب، یک از خواستگاراشه، یعنی میتونه عقد بکنه. حالا روایات بعدی انشاءالله بجرسید. الحمدلله.